بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 126، صفحه 3. نه امرو و ما لا یکونو ماهیت الفصل الحقیقی معلومتن الا به اعتبار عوارضها فیدل علیه به اقرب عوارضها. بحثمون در این بود که بحثمون در اجزای محموله بود، یعنی جنس و فصل. بعد از اینکه مختصری در این باره توضیح دادیم، گفتیم که هر ماهیتی بیش از یک فصل تام نداره، یعنی فصل قریب ششیه. ممکنه فصول بعیده داشته باشه، ولی فصل قریب ششیه. فصل قریب اون بود که هر دو خاصیت مذکور رو به نحو تام داشته باشه، یکی تحصل دادن، دیگری تمیز دادن. سلام علیکم. اگه تحصل کامل به ماهیت بده اولا و اون ماهیت رو از تمام ما ادایش جدا کند، ثانیاً میشه فصل قریب یا فصل تام. مثل اینکه ناطق نسبت به انسان این چنین عمل میکنه، هم انسان رو از تمام ما ادا تمیز تام میده، هم انسان رو متحصل کامل میکنه. اما اگر نتونست این دوتا وظیفه رو به طور تمام انجام بده، فصل بعید یا فصل ناقصه، مثل حساس نسبت به انسان، نه نسبت به حیوان. حساس نسبت به انسان اولا تمیز تام نمیده، انسان رو از همه معدا جدا نمی کنه، فقط از نبات و جماد جداش می کنه، از بقیه معدا که حیوانات دیگر هم جدا نمی کنه. ثانیا تحصل تام به انسان نمیده. اگر حیوانیت رو با حساسیت شما زمین کنید، انسان درست نمیشه. بالاخره میتواند انسان باشد، میتواند حیوان دیگر باشد. پس تحصلم تام نیست، تمیزم تام نیست. پس فصل تام فصلیست که هر دو وظیفه رو به تمام انجام بده، نه فقط یک وظیفه رو. هم ماهیت رو به طور کامل تحصل دهد و هم نوع رو از تمام ما ادا جدا کند. این میشه فصل تام و به عبارت دیگر فصل قریب. میخوام بگیم که هر ماهیتی که ما داریم باید یک فصل قریب داشته باشه، اگر ماهیت مرکب است. اگر بسیطه که هیچ. اگر ماهیت مرکب است باید یک فصل داشته باشه، نمیتونه بیش از دو فصل داشته باشه. اینو در جلسه گذشته توضیح دادیم و علتش هم بیان کردیم. حالا میخوام استثنایی رو ذکر بکنیم. در بعضی ماهیت ها ما فصل حقیقی رو نمیشناسیم، هرچی هم جستجو کنیم فصل حقیقی برامون روشن نمیشه. عارضی از عوارض اون فصل را، یا بفرمایید عارضی از عوارض ماهیت را، فرق نمی کنه. چون فصل محصل ماهیته، پس اگر چیزی عارض بر فصل باشه، عارض بر ماهیت هم هست. هر چه که عارض بر ناطقه، عارض بر انسان هم هست. حالا چه بگید عارض فصل، چه بگید عارض ماهیت فصل، چه بگید عارض ماهیت انسان، سلام علیکم، فرقی نمی کنه، همش درست. یکی از وقتی که ما دستمون به فصل ماهیتی نمی رسد، میریم سراغ عوارض اون ماهیت یا عوارض اون فصل. گاهی عوارض چنانند که باید کنار هم قرار بگیرند تا ما از طریق اونها ماهیت رو بشناسیم. گاهی هم یک فصل میتواند ماهیت رو به ما معرفی کنه. البته فصل هیچ وقت معرف ماهیت نیست، اما به دلالت التزام میتونه ما رو به ماهیت راهنمایی کنه. ولی به دلالت مطابقت فقط فصله که میتواند ماهیت رو بیان کنه، اون عوارض نمیتونه. عوارض مگر به دلالت التزام، یعنی عوارض بیانی باشه، طوری باشه که ما با این عارض بتونیم معروض رو بشناسیم. اون وقت در چنین حالتی از عوارض استفاده میکنیم و این عوارض رو جانشین اون فصلی که نشناختیم میکنیم. اما عوارض یک ماهیت دو قسمند، که به خاطر همین دو قسم بودنشون ما جانشین فصل رو دو قسم قرار میدیم. فصل رو نشناختیم و جانشین براش بذاریم. جانشین یکی از دو قسم که الان عرض میکنم. یک بار ما نزدیکترین فصل رو به نزدیکترین عارض رو به فصل به دست میاریم، همون نزدیکتر رو به تنهایی جانشین فصل قرار میدیم. در این حالت باز هم همونطور که فصلمون یکیست، جانشین فصلمون هم یکیست. اما گاهی از اوقات ما نزدیکترین فصل، نزدیکترین عارض به فصل رو تشخیص نمیدیم. یکی دو تا عارض هستن که نمیدونیم کدومشون بر دیگری میتونن مقدم بشن. به نظرمون میرسه که از همهشون با هم مساوی باشن. در چنین حالتی مجموعه این عوارض رو جانشین فصل قرار میدیم و در این صورت همونطور که توجه میکنید جانشین فصل متعدد میشه. پس مطلبی که گفتیم این بود که فصل باید واحد باشه. جانشین فصل اگر فصل نشناختیم جانشین برش میاریم، جانشین گاهی واحده و این در صورتی است که ما نزدیکترین عرض به فصل رو به دست بیاریم و اون نزدیکترین عرض رو جانشین فصل قرار میدیم. گاهی جانشین متعدده و این در صورتی است که ما نتونیم نزدیکترین عارض به فصل رو پیدا کنیم، ناچار بشیم چند تا عرض رو که به نظرمون میرسه همه در عرض همند جانشین اون فصل قرار بدیم. در این حالت فصل میشه، جانشین فصل میشه متعدد. این دو فرض رو ما برای جانشین داشتیم که یک بار جانشین نیست که نزدیکترین عوارض است به فصل، اون مثل خود فصل واحده. گاهی جانشین نیست که نزدیکترین نیست و ما نتونستیم نزدیکترین رو به فصل پیدا کنیم، وقتی این عوارض چند تا عوارض رو کنار هم قرار میدیم و جانشین میکنیم، در چنین حالتی جانشین فصل متعدد میشه. برای قسم اول مثال میزنیم به ناطق. ناطق از ناطق فصل انسان نیست، عارض بر انسانه. جهتش هم در جای خودش گفته شده که ناطق یا به معنای مدرک للکلیاته یا به معنای متکلمه و در هر دو حال از مقوله فعله و اگر فعله عرضه، عرض که نمیتونه فصل جوهر باشه. انسان جوهره، ناطق با این بیانی که گفتیم عرضه. عرض رو که نمیتونیم فصل جوهر قرار بدیم، چون سازنده هر ماهیتی فصلشه. اگر این ماهیت جوهری به توسط عرض ساخته بشه که دیگه جوهر نخواهد بود. پس هیچ وقت فصل جوهر رو نمیتونید عرض قرار بدیم، در حالی که ناطق عرضه. پس فصل جوهر یعنی انسان نیست. این از عوارض انسانه، منتها حالا جانشین فصل شده. ما چون فصل رو نتونستیم ازش تعبیری بیاریم یا نتونستیم به دستش بیاریم، اسمشو گذاشتیم و ازش تعبیر کردیم به ناطق. فصل انسان در واقع همون نفس انسانه، اون فصل انسانه و ما از او تعبیری نداشتیم یا او رو نشناختیم. به جاش بارزترین عارضش رو که ناطقه گذاشتیم. حالا ناطق رو نگاه میکنیم با متعجب، با زاهک، همین عوارض هم. در بین این عوارض ناطق رو از همه نزدیکتر میبینیم به ماهیت انسان. به همین جهت انتخابش میکنیم و به عنوان فصل معرفیش میکنیم، ولی فصلیست تسامحی نه فصل واقعی. معروضش فصله نه خودش. معروض ناطق که همون نفس انسانیست اون فصله نه خودش. پس ما عارض رو به جای معروض گذاشتیم، عنوان فصل رو که مال معروضه به عارض دادیم و این تسامحه. تسامح در اینجا یعنی مجاز، اطلاق عارض بر معروض شد یا اطلاق اسم معروض بر عارض شد. اسم معروض فصل، فصل اسم معروض بود. حالا این اسمی رو که مال معروض بود یعنی برای اون نفس بود، ما بر عارض نفس که ناطقه گذاشتیم. این تسمیه تسمیه تسامحی و مجازی است.
نفس مثلا
به این
چیزی
که نظریم بند نزدیکتنی آرزش
میداریم،
پس این مباحثی
تو
فلسفه
علم
نباوه
علم نفس بحث میشه،
اینا
علم عارض
اون
نفس میشه.
نه، ما در باره نفس، ما در وقتی که تو فلسفه بحث نفس میکنیم در باره نفس بحث میکنیم، الان در اسم گذاری داریم حرف میزنیم. بحثایی که در نفس داریم که در باره ناطق نداریم، که در باره نفس داریم. اسم این نفس رو باید فصل بذاریم، اسم عارضش یعنی ناطق رو فصل گذاشتیم. اصلا اشکال شما رفت جوی بحث ما نداره، یعنی ما بحث در نامگذاری داریم نه در بحث جدن. در فلسفه درباره خود نفس بحث میکنیم، الان بحث در اینه که نام فصل رو که باید بر نفس بذاریم بر عارض نفس گذاشتیم. الان بحث در نامگذاری، اصلا بحث در این نیستیم. مسائل نفسی که در فلسفه مطرح کردیم که مسائل نفس در واقع در باره خود نفسه، مسائل نفس در باره عارضش نیست. اسم نفس رو که باید فصل می‌ذاشتیم چون نیافتیمش، یعنی نشناختیمش، اسمش رو نذاشتیم فصل، اسم عارضش رو گذاشتیم فصل. که مجاز و تسامحی که ما قائلیم نه در مسائل نفسه، در تسمیه فصل، در اطلاق فصل، اطلاق فصل به تسامحه، نه بحث در مسائلی که ما توی فلسفه می کنیم در باری نفس. اونا که چیه؟ حیه چی؟
متعلق.
بله حیم فصل حیات فصل. بله فصل نیست، حیات رو ما جنس میتونیم برای انسان، اون متعلق بودن به قول شما فصله. متعلق هم بازم جانشین فصله، فرقی نمی کنه. شما بگید حی متعلق، انسان رو بگید حی متعلق، حیش که جنسشه جای حیوانه، متعلقش هم یعنی چی؟ یعنی خدا رو با تعقل درک میکنه. این یه معنا، یه معنا اینه که متخلق و اخلاق الهه که این بالاتر از اولیه. اینم دو معنا برای هر متعلق، هر دو معنا رو داره دیگه. متعلق یا به معنی الهیه یعنی عالم به الله، یا به معنی متخلق و اخلاق الهه. هر کدوم از اینها بگیرید بازم وصفیست برای نفس. پس جانشین نفس میشه، جانشین فصل میشه، فرقی نمی کنه. شما بفرمایید ناطق چنانچه بعضی ها گفتن، یا بفرمایید متعلق چنانچه شما از بعضی ها دارید نقل می کنید، علای حالن باز این ناطق و متعلق هر دو وصفن برای اون نفس، و نفس فصل واقعی است، اینا جانشین فصل. نه کنهش رو لازم نیست بشناسید، لازم نیست کنه معروض رو بشناسید تا بدانید که این عارض عارض اوست. در حد شناخت، در حد شناخت که حتما دارید، مگه میشه انسان نفس خودشو نشناسه؟ در اون حد مجمل که نفس خودتو نمیشناسید، کنهش رو نمیشناسید. ببینید اگه بخواد فصلش رو بشناسید، فصل کنه یعنی جنس و فصل شناختن، کن ما میگیم کن رو نمیشناسی یعنی جنس و فصل نمیشناسی، ولی معناش این نیست که هیچ شناختی از نفس نداریم. ما نفس رو میشناسیم، به علم حضوری میشناسیم، آشناترین چیز برای ماست چون نفس خودمونه. چطور میگیم نمیشناسیم؟ میگیم کنهش رو نمیشناسیم، یعنی جنس و فصلش رو، یعنی ذاتیاتش رو. کن معناش اینه، نه که اصلا نمیشناسیم. خب شعر رو ممکنه شما بشناسید، عارضش رو تشخیص بدید. اگر کنها شناختید، ذاتیش هم تشخیص میدید. ما الان بستر این داریم که کنه نفس شناخته شده نیست و لذا فصلش برامون روشن نیست، ولی اصل فصلی که ما یه چیزی ازش داریم، یه شناختی ازش داریم و میدونیم عوارضش چیه، لااقل به تجربه یافتیم. خودمون میدونیم که متکلمیم، میدونیم که مدرک کلیاتیم. حالا متکلم بودن رو که بالبداهه یافتیم، مدرک کلیات هم با دلیل یافتیم، بالاخره الان برامون روشنه که این اوصاف رو داریم. متعجب هستیم، ضاحک هستیم، متعقل هستیم، متکلم هستیم، این اوصاف رو میدونیم داریم. شکی در وجود این عوارض برای نفسمون نداریم، فقط فصل رو نمیدونیم چون کنه نفس برامون روشن نیست. بله، پس عوارض رو میشناسیم. وقتی عوارض شناختیم، از بین عوارض نزدیکترین رو انتخاب میکنیم. حالا نگاه میکنیم میبینیم که ناطق، متعجب، ظاهر هست، عوارض انسانن، نزدیکتر هم از همشون اون ناطقه. ناطق رو به عنوان فصل انتخاب میکنیم، در حالی که اصلاً در واقع فصل نیست، تسامحا فصله. این مثال برای نمونه اول که فصل شناخته شده نیست ولی اقرب المجازات اله شناخته شده است. اون اقرب المجازات رو به جای اقرب العوارض، اقرب العوارض رو میشناسیم، اون اقرب العوارض رو به جای این فصل قرار میدیم مجازن. به جای فصل واقعی بر اون اقرب العوارض اطلاق فصل میکنیم.
شما معروض رو نفس یعنی بیشتر
کجا شما معروض نفس باشه؟ هرچی معروض، حالا ما اسمشو گوشیم نفس، شما یه چیز دیگه بذارید. بالاخره این موجود یه فصلی داره که فصلشو نشناختیم. حالا ما میگیم نفسه و واقعا درست هم میگیم. حالا شما میخواد این کار کنید، اشکال نداره. نفس یا هر چیز دیگری، بالاخره در این موجود یه چیزی هست که فصل واقعیشه. اونو ما نشناختیم، عارضش رو فصل مینامیم. اسم فصل بر اون معروض واقعی باید اطلاق شود، در حالی که بر این عارض اطلاق می شود و این اطلاق تسامحی و مجازی است. شما بلوجدان ارشدم در جواب ایشون، بلوجدان شما ناطق رو می‌بینید که مدرک کلیاتین، حالا بلوجدان یا به دلیل متکلم بودن میابید، متعجب بودن میابید. حالا چه عاملی باعث شده که این عوارض بر ما مترتب میشه نمیدونیم چه عاملی، فرض کنید نمیدونیم، ولی عوارض که میدونیم. و نزدیکترین عارضی که برای ما هست، نزدیکترین عارض ناطقه، چون میبینیم همه اینا هست، ناطق رو میبینیم تقریبا مشخصتر از بقیه است. یافتیم این مطلب رو. حالا منو معروض رو هیچ نمیشناسیم، اسمش هم بلد نیستیم، بالاخره میدونیم اینا عوارض ما هستن و میدونیم ما هم یه فصل واقعی داریم که به خاطر اون فصل واقعی این عوارض رو پیدا کردیم. همه اینا برام روشنه. در بین این عوارض هم گشتیم یکی از همه نزدیکتر رو پیدا کردیم. کجاش شکه؟ کجاش مشکل داریم که نتونیم اطلاق کنیم؟ بله، این همون فرمایش قبلتونه، حیات از حقایق ما که اون کار نشدیم، ولی گفتیم جنس، ولی گفتیم جنس. نه خیر، اینطور هم نیست که نطق جز ابتدایی باشه. نطق زاییده حیاته، نطق و تکلم زاییده حیاته، بدایه نیست، بدایه نیست، نتیجه است. بعضی ها وقتی خواستن تعریف کنن حیات رو، گفتن حیات مربوط است به قدرت و علم. هر جا قدرت و علم هست حیات هست، یعنی نه اینکه قدرت و علم منشأ حیاتند، شاید حیات منشأ قدرت و علم باشه. پس اینکه تفکر میگید بدایه است برای نطق، تفکر بدایه است برای حیات، ممکنه برعکس باشه، حیات بدایه باشه برای نور، برای تفکر. گاهی مطلب روشنه، به خاطر روشنی مبتلا به اشکال میشه. اینجا از اینجا هست. هنرمند اینه که در صفحه بعد اشکال کنه اگه برسی. اینجا که اشکال کردن مشکل نیست، مطلب آسانه. اما اون موردی که ما فصل رو نمیشناسیم، نزدیکترین عوارض به فصل رو هم تشخیص ندادیم، در این حالت ناچاریم که از چند تا عارض استفاده کنیم و اون چند تا عارض رو جانشین فصل کنیم. مثالش مثل حساس و متحرک به اراده است که فصل انسان هست، فصل حیوان هست، فصل قریب حیوانه. حساس و متحرک بالاراده در واقع فصل نیستن برای حیوان. فصل حیوان همون نفس حیوانیست در هر جایی. شاخصه این نفس یکی حساس بودنه، یکی متحرک بالاراده بودنه. یعنی خاصه و شاخصهش اینه. و الا خود نفس حساس و متحرک بالاراده نیست. و الا حساس و متحرک بالاراده من عرض کردم که عرضن و عرض نمیتونه فصل جوهر باشه. این حساس و متحرک بالاراده هر دو فعلن، فعل از سنخ عرضه و عرض نمیتونه فصل جوهر باشه. پس اینا فصل حیوان نیستن. حیوان جوهره، یا اینها که عرضن نمیتونن فصلش باشن، جانشین فصلن. اما ما نتونستیم تشخیص بدیم در بین عوارضی که برای حیوان هست کدوم عارضش نزدیکتر است از به فصل، یا کدوم عارضش نزدیکتر است به حقیقت حیوان. به همین جهت دو تا عارضی رو که هم عرض دیده می شدن انتخاب کردیم و کنار هم قرار دادیم و این دو تا رو به عنوان فصل اعلام کردیم، که فصل ما در اینجا مرکب شده، فصل واحد نیست، اما جانشین فصل، نه خود فصل. فصل همیشه واحده، جانشینش عرض کردم گاهی واحده که بحثش گذشت، گاهی متعدده که الان داریم بحث میکنیم. درباره حساس و متحرک بالاراده دو نظر هست. یک نظر اینه که حساس مقدم است بر متحرک بالاراده و اقرب است و لذا جا دارد که او به عنوان فصل معرفی شود. احتیاج نداریم که جانشین فصل رو مرکب کنیم، بلکه همون حساسی رو که واحد است جانشین فصل قرار میدیم. دلیلشون هم اینه که در تمام حیوانات شما حس رو میابید. همه حیوانات حس دارن. حالا ممکنه بخشی از بدنشون حس نداشته باشه، مثل سرانگشت ما، مثل موهای ما که حس ندارن، ولی بالاخره در مجموع این موجود داره حسه. بعضی از حیوانات رو میگن ما امتحان کردیم حس نداشتن. خب بله، بعضی عضوش حس نداشت، ممکنه اعضای دیگرش حس داشته باشه. خودم ها معتقد بودن که تمام حیوانات حساسن، هیچ حیوانی از حس خالی نیست، ولی ممکنه عضوی از اعضایش حس نداشته باشه ولی در مجموع صاحب حس هست. خب پس حساسیت صفتیست که برای همه حیوانات هست، ولی حرکت بالاراده برای بعضی از حیوانات نیست. مثال زدن به اصداف، صدف هایی که توی اون لاک خودشون مخفیت، اونها رو گفتن حرکت به اراده ندارن. البته حالا شاید نتونیم این مصداق رو مثال قرار بدیم و واقعا اون حرکت به اراده داشته باشن که دارن. من یه قدر این فکر میشده که برای پیش بعضی، البته نه همه، فکر میکردن که اصداف حرکت به اراده ندارن و در نتیجه حساسیت عام‌تره و اونی که اعمه اقدمه. پس حساس اقدم است از متحرک بالاراده، چون اقدم است، اقرب است و به عنوان جانشین فصل انتخاب میشه. بعضی نظرشون بود که حساس هم فقر حیوانه و احتیاج به زمینی شدن متحرک اراده نداره، بلکه حساس مثل ناطق اقرب العوارضه، چون اقرب العوارضه پس فصل یا جانشین فصل به حساب میاد. ولی قول تحقیق اینه که هر حیوانی یا هر موجودی که دارای حس هست دارای حرکت به اراده هست، نمیشه یکی از این دوتا را اقدم از دیگری حساب کرد، بلکه هر دو مساوی هم. چون هر دو مساوی هم، اگر بخوام یکی رو جانشین فصل قرار بدیم دون دیگری رو، ترجیح بلا مرجح لازم میاد. به این جهت موظفیم هر دو رو کنار هم قرار بدیم و فصل ماهیت حیوان بگیریم. در این صورت همونطور که توجه میکنید جانشین فصل میشه مرکب. خب مطلب رو جمع کنیم. دیدیم که فصل قریب باید واحد باشد، این دیگه استثنا نداره. اما جانشین فصل، جانشین فصل گاهی واحد است گاهی متعدد. اگر ما تونستیم اقرب العوارض رو پیدا کنیم، همون اقرب العوارض رو که واحد است جانشین فصل قرار میدیم. اگر اقرب العوارض رو پیدا نکردیم، اقرب مردد شد بین چند تا، در چنین حالتی ما اون چند تا رو کنار هم میگیریم قرار میدیم و به عنوان فصل و یا جانشین فصل معرفی میکنیم. در این حالت جانشین فصل میشه مرکب و متعدد و این دیگه اشکالی نداره، چون فصل واحده، جانشین فصل متعدد شده. صفحه 126 این سطر سوم. نه امرو و ما لا یکونو ماهیت الفصل الحقیقی معلومتن الا به اعتبار عوارضها. ماهیت فصل حقیقی معلوم نیست مگر به اعتبار عوارضش، یعنی عوارضش معلومه، خودش معلوم نیست، عوارضش معلومه. ضمیر عوارضها رو برگردونید به ماهیت فصل، درسته، برگردونید به اون ماهیتی که این فصل را دارد، بازم درسته، چون اون ماهیتی که این فصل رو داره این عارض هم داره، خود ماهیت فصل این عارض داره، اصلا این عارض مال فصله. منظور از عارض، عارض خاصه، توجه داشته باشید، نه عارض عام. عارض عام دیگه مال فصل نیست، عارض عام مال جنسه. مثلا ماشی برای انسان عارض عامه، این به خاطر ناطق بودن انسان نیست، به خاطر انسان بودن انسان نیست، بلکه به خاطر حیوان بودنشه. این عارض عام رو ما عارض فصل قرار نمیدیم، بلکه عرض جنس قرار میگیم. منظورمون از این عوارضی که در اینجا میگیم عوارض خاصه است، که اینا خاصه به این ماهیتند، یعنی خاصه به این فصلند. و وقتی که ماهیتی پیدا کنید که این فصل نداشته باشه، این عرض خاص هم نخواهد داشت. پس این عوارض خاصه عوارض فصلند، اینا رو چه بگید عوارض فصلند، چه بگید عوارض این نوعند، هر دوش درسته. نه امرو به مالا یکون ماهیت فصل حقیقی معلوم مگر به اعتبار عوارض اون ماهیت. وقت فیدل رو ببینید چطوری میخونم، فیدل رو علی، یعنی راه نمایی میشود بر اون فصل به اقرب عوارضها، یعنی به سبب و به توسط اقرب عوارضها، که خود اون فصل ما چون نمیشناسیم نمیتونیم به عنوان فصل معرفی کنیم، ولی اقرب العوارضش رو که میشناسیم جانشین قرار میدیم. فیدل و بر اون فصل به اقرب عوارض اون ماهیت فصل، و یوز اون اقرب مکانه، یعنی مکان فصل، و یطلق علیه الفصل تسامحاً، اطلاق میشود بر این اقرب العوارض فصل اطلاق میشود، اما تسامحاً، تسامحاً یعنی اسمی رو که باید بر معروض این عارض مینهادیم بر خود این عارض نهادیم، و این اطلاق اسم معروض بر عارض است که تسامح و مجازه. پاورقی داره اطلاقاً به اسم المعروضه علی العارض، پاورقی مال ملا اسماعیله. چن ناطق، که ناطق فصل نیست عارضه. فإنه وضع مکان فصل حقیقی للانسان لأنه اقرب الیه، لأنه باید متصل نوشته بشه، سرخط نوشته خوب نیست. وضع این ناطق به جای فصل حقیقی انسان زیرا که این ناطق اقرب است به فصل حقیقی من باقی عوارض انسان مثل متعجب و زاهش. اگر ناطق رو با متعجب و زاهش ملاحظه کنید میبینید ناطق از این دوتای دیگه نزدیکتر به حقیقت انسانه. لذا میتونید جانشین فصل قرارش بدید. در این حالت توجه شدید بازم فصلمون بازم جانشین فصلمون واحده، همونجور که فصل واحد بود جانشین فصل واحده. اما فعزشته و هل حال فی تقدم احد الارزین علال آخر، اگر وضع تقدم احد الارزین بر دیگری مشتبه بشه، دو تا آرز الان به دست آوردیم که نمیدونیم کدومشون مقدم بر دیگریست، در این حالت اگر بخواد یکی رو به عنوان جانشین فصل انتخاب کنید ترجیح بلا مرجحه. وظیفه دارید که هر دو رو کنار هم بذارید و هر دو رو به عنوان جانشین فصل معرفی کنید. فعزشته به هر حال در این که یکی از دو آرز مقدمش بر دیگری، یعنی ندونیم که کدوم مقدمه، یوزعان معن هر دو آرز رو با هم قرار میدیم مکانهو، یعنی مکان اون فصل. چرا هر دو رو با هم قرار میدیم یکی رو قرار نمیدیم؟ پاورقی داره لعلا یلزم از ترجیح بلا مرجح که این هم مال ملا اسماعیل. کل حساس و متحرک به اراده، بلقیاس الالفصل الحقیقی للحیوان، حساس و متحرک به اراده نسبت به فصل حقیقی حیوان عارضند و عارضی هستند که تقدم احده ما بر دیگری روشن نیست، لذا هر دو رو به جای اون فصل حقیقی حیوان قرار میدیم. از تحقیق، این کلمه تحقیق اشاره داره به دفع قول اون کسانی که گفتند حساس مقدم است بر متحرک به اراده و مثال زدن به صدف که حس دارد ولی حرکت به اراده ندارد. ایشون این مطلب رو قبول نداره، میگه تحقیق اینه که هنوز ظاهر نیست تقدم احده ما علی الاخر، هنوز روشن نیست که آیا حساس مقدمه بر متحرک به اراده است یا متحرک به اراده مقدمه، و چون تقدم هیچ کدوم رو نمیدونیم هر دو رو کنار هم قرار میدیم و فصل حیوان معرفی میکنیم، جانشین فصل. در این حالت همونطور که توجه میکنید جانشین فصل میشود، جانشین فصل میشود متعدد. پاورقی در اینجا دو تا پاورقی دارید، یکی لأن الحساس و المتحرک بالاراده قوت الحس و قوت الحرکت الارادیه، این پاورقی خوبیه مال ملا اسماعیل هم هست. میگه که توجه داشته باشید مراد از حساس موجودی است که قوت الحس داشته باشد نه فعلیت الحس. مراد از متحرک الاراده هم همینطوره، موجودی که قوه حرکت الاراده داشته باشه نه فعلیت. و الا ممکنه یه موجودی داشته باشیم که حرکتش انقدر ضعیف باشد که به حساب نیاید ولی حسش انقدر قوی باشد که جزء مثال قرار داده شده باشه، یعنی بهش مثال بزنن انقدر حس قوی داره. این فرق الان بین حس و حرکت فرق شد دیگه، بالفعل حساب کنی حس بالفعل و حرکت بالفعل رو میبینی در بسیاری از حیوانات حس خیلی قوی است حرکت اونچنان قوی نیست، در بعضی برعکس مثلا حرکت قویه، تساوی درست نمیشه. اما اگر قوت الحس باشد یا قوت الحرکت باشه همه در قوه حس و حرکت مساوی هست، قوه یعنی حس رو میتوانن داشته باشن، حالا در چه حدی یا حرکت رو میتونن داشته باشن در چه حدی این دیگه مشخص نمیشه. پس چون مراد قوت الحسه و قوت الحرکته و همه حیوانات هم در قوت الحس و قوت الحرکت برابرن، لذا نمیشه حساس رو مقدم کرد بر متحرک بالاراده، نمیشه متحرک بالاراده رو متقدم دونست بر حساس، باید قائل شد به تساوی این دوتا. اما اگر فعلیت حس یا فعلیت حرکت بالاراده مطرح بود میتونستیم در بعضی مواضع بگیم حرکت بالاراده قوی تره، در بعضی مواضع بگیم حساس قوی تر و مقدم تره، و اون وقت هر دو رو با هم جانشین فصل قرار ندیم. این مفاد پاورقی اولیست که در اینجا زده. پا پاورقی دومیتون که باز همینجا اشاره کرده فیکون و کلوم من هما عرضیان للآخر، اینم پاورقی ملا اسماعیله ولی جاش اینجا نیست، این ماره صفحه بعده، مصحح اشتباها اینجا نوشته، مال دو خط بعده، دو خط بعد جای این فیکون و کلوم من هما عرضیان للآخره. توی کتابای قدیم این تعلیقه روی خط قبلی، روی خط بعدی خورده، مصحف فکره روی خط قبلی خورده، اونجا علامت زده، بله اون پاورقیش به کتاب ما پاورقی شماره 4 میشه، کتاب شما نمیدونم چند، این پاورقی شماره 4 جاش درست نیست، خودش درسته ولی جاش اینجا نیست. برای حیوان آرزه خاصه، برای انسان بحث نداریم، حساس و متحرک اراده رو جانشین فصل انسان قرار نمیدیم، جانشین فصل حیوان قرار میدیم و این دوتا نسبت به حیوان عرض خواستند، حساس و متحرک اراده نسبت به حیوان عرض خواسته و ما الان بحث در فصل حیوان داریم نه در فصل انسان. در فصل انسان بحثمون گذشت که عرض خاصش که ناطق بود گرفتیم، در فصل حیوان هم عرض خاص رو که حساس و متحرک اراده است میگیم، عرض عام نگیرید چون فصل داریم برای حیوان تعیین میکنیم و حساس و متحرک اراده نسبت به حیوان عرض خاص در نه عرض عام. خودشون هم داشت بالقیاس الی الفصل الحقیقی للحیوان، ولا یمکن وجود و جنسین فی مرتبت واحده لماهیت واحده. یه پاورقی هم اینجا داریم که کتاب ما شماره 5، باز کتاب شماره نمیدونم چنده، این پاورقی هم درسته، این عبارات علامه در کشف المراده. پس تمام پاورقی که تو این صفحه بود همه درست بود، فقط یکیش اشتباه آمده بود، کلا بقیهش درسته، همه شما مالی هیچ کنون شما مصحیح نیست. بحثی که ما میخوام شروع کنیم اینه، آیا میتوانیم برای یک ماهیت دو تا جنس داشته باشیم؟ روشن شد که بیش از یک دونه فصل نمیتونیم داشته باشیم، اما حالا میتونیم بیش از دو تا جنس داشته، بیش از یک جنس داشته باشیم؟ ماهیت ظاهرا یک جنس داره یک فصل، حالا تعددش چی؟ گفتیم فصلش نمیتونیم متعدد کنیم، حالا میخوام ببینیم جنسش رو میتونیم متعدد کنیم یا نه. میفرماد که گاهی شما میخواد اجناس رو در طول هم ملاحظه کنید، گاهی میخواد در عرض هم ملاحظه کنید. اگر بخواد اجناس رو در عرض هم ملاحظه کنید، یک ماهیت نمیتونه دو تا جنس یا بیشتر داشته باشه، دو تا جنس یا بیشتر که در عرض هم باشن ممنوعه، اما اگه بخواد در طول حساب کنید اشکالی نداره. مثلا انسان ببینید چند تا فصل داره، چند تا جنس داره، جنس غریبش حیوانه، یه خود جلوتر میرید جسم نامیه، جلوتر رفتید جسمه، بالاتر رفتید جوهره، همه اینا همه جنس انسان هست و متعددم هست، اما این جنس ها در طول هم واقع شدن، در عرض هم نیستن. به تعبیر دیگر به جای این که بگیم جنس ها در طول همان، دقت کنید تعبیر رو، میگیم یکی از این جنس ها جنس هست برای دیگری، و این تعبیر مهمیه، یکی از این جنس ها جنس هست برای دیگری. مثلا فرض کنید انسان دو تا جنس داشته باشه، البته 4 تا براش توضیح بدیم، فرض کنید دو تا، میخوام مثال بزنم، یکی حیوان یکی جسم نامی، این دو تا هر دو جنس انسانن، ولی خود این دوتا رو نگاه بکنید، باز جسم نامی جنس است برای حیوان، یعنی بین همون دوتا جنس که نگاه میکنید یکی جنس برای دیگری، جسم نامی جنس است برای حیوان. یا از اون بالا این 4 تا رو که بیاید، گفتم جوهر است و جسم و جسم نامی و حیوان، جوهر جنس است برای جسم، جسم جنس است برای جسم نامی، جسم نامی جنس است برای حیوان. بالاخره اگر جنس ها این چنین بودن که همه جنس بودن برای این نوع، ولی خودشون که نگاه میکردی یکی جنس بود برای دیگری، در چنین حالتی تعدد اجناس اشکال نداره. یک ماهیت نوعیه یک ماهیت نوعیه میتواند چندین جنس چنینی داشته باشد، چندین جنس چنینی. و این مورد بحث ما نیست. اونی که مورد بحث ماست چند جنس در مرتبه واحده. ببینیم آیا یک ماهیت نوعیه میتواند چند جنس در مرتبه واحد داشته باشه، یعنی جنس هایی داشته باشه که یکی جنس دیگری نباشد. میفهمد این شدنی نیست. ممکن است یک ماهیت تحت چند تا اعم داخل باشه. اینو دقت کنید، ممکن است یک ماهیت تحت چند تا اعم داخل باشه، ولی این اعم ها همه جنس او نیستند. ممکن یکی جنس او باشد، یکی دیگه عرض عامش باشه، همه جنس نیستند. پس اندراج تحت چند تا عام فرق میکنه با اندراج تحت چند تا جنس. اندراج تحت چند تا عام رو اجازه میدیم، اما اندراج تحت چند تا جنسی که در یک مرتبه باشن اجازه نمیدیم. اون جاهایی که شی مندرج تحت چند تا عامه و این چند تا عام جنس نیستند، در تصور چهار جور تصور میشه، ولی در واقعیت یکیش باطله. فقط سه جور، سه تاش درسته و ما اون سه تا رو باید تبیین کنیم. این دوتا عامی که میخوان بر یک نوع صدق کنن، این دوتا عام یک فرض اینه که بین خودشون اون خصم منرج باشه، بین خودشون و اون مصداقشون اون خصم مطلقه، حرفی نیست، چون عام من اون خاصه، ماهیت نوعیه خاصه. این دوتا عام میخوان هر دام عام من میخوان بر این ماهیت نوعیه صدق کنن، پس هر کدوم با اون ماهیت نوعیه رابطه اون خصم مطلق دارن. اون رابطه الان ملحوظ ما نیست، رابطه این عام با اون مصداقی که خاصه ملحوظ ما نیست، اون روشنه، همه جا اون خصم مطلقه. رابطه بین دوتا عامی که میخوان بر مصداق واحد صدق کنن ملحوظ ماست، اون الان مورد بحث ماست. این رابطه رو میگیم چهار جور تصور میشه. این دوتا عام، یکی این که این دوتا عام با هم خصم منوج داشته باشن، یکی این که این دوتا عام با هم خصم مطلق داشته باشن، یکی این که این دوتا عام با هم مساوی باشن. حالت چهارم اینه که دوتا عام تباین داشته باشن. غیر از این دیگه نمیشه دیگه، چهار تا بیشتر نداریم، نسال اول چهار تا تباین باطله. چرا؟ چون هر دو عام دارن بر یک نوع صدق میکنن، دو متباین نمیتونن بر یک مرکز صدق کنن، پس این فرض اصلا باطله، باید بزنیمش کنار. لذا میبینید مرحوم لاهیجه اصلا طرحش نکرده که این دوتا عامی که میخوان بر ماهیت نوعیه واحد صدق کنن، این دوتا عام بخوان با هم تباین داشته باشه، این اصلا شدنی نیست. پس امر منحصر میشه بین سه تا. این دوتا عامی که بر ماهیت نوعیه صدق میکنن یا مخصم منوج دارن، یا مخصم مطلق دارن، یا تساوی دارن. در هیچ یک از این سه حالت جنس اون ماهیت نوعیه نیستند، یعنی همشون جنس نیستند، ممکنه یکی جنس باشه ولی نمیشه گفت همشون جنسند. هر کدوم از این سه تا رو باید مستقل بحث کرد و ثابت کرد که این دوتا عام، حالا حداقل دوتا عام میگیم که بر یک مثال خاصیت کنه، ممکنه سه تا عام باشه، ده تا عام باشه، فعلا حداقل دوتا عام میگیریم. این دوتا عامی که الان دارن بر این مصداق واحد صدق میکنن، این دوتا عام نمیتونن هر دوشون جنس باشن، یکیش میتونه جنس باشه، یکی دیگه چیزی دیگه باشه، یا اصلا هیچ کدومشون جنس نباشن. میشه که هر دوشون عرض عام باشن، میشه یکی عرض عام باشه یکی جنس باشه، ولی نمیشود که هر دو جنس باشن. سه حالت داریم، هر کدوم از سه حالت باید جدا بس کنیم. یک حالت اینی که بین این دوتا عام اون خصم منوج باشه، اینو امروز بحث میکنیم، ظاهرا به بقیهش نمیرسیم. این رویشون میگه ظاهره و راست هم میگه ظاهره تر از بقیه است. اون بقیه یه مقدار قید داره، در جایی که بینشون خصوص مطلق باشه قیدی داریم، در جایی که بینشون تساوی باشه قید دیگه داریم، ولی در جایی که خصوص مطلق باشه اصلا قید نداریم، چون مطلب روشنه. مثال میزنم این رو که بحثش کامل بشه. بله خب اشتباه لفظی بود اگه دوباره گفتم. بله اون خصوص مطلق، اگر عموم الان بحث ما در اون خصوص من وجهه، یعنی جایی که دو تا عام بر یک ماهیت نوعیه میخوان صدق بکنند و هر دوشون جنس نیستند ولی بین خودشون اون خصوص من وجهه. دقت کنید مثالشون، انسان ماهیت نوعیه ماست، انسان ماهیت نوعیه ماست، برش سلام علیکم برش صدق میکند حیوانون یک، ناطقون دو. هم حیوان عام است هم ناطق عام است. چرا؟ حیوان شامل انسان میشود و شامل حیوانات عجم، یعنی حیوانات غیر ناطق، پس به این حیث عامه. ناطق هم شامل انسان می شود، شامل ملک هم می شود، پس او هم عامه. ناطق خاص نیست، اختصاص به انسان نداره. در این فرضی که داریم مثال می زنیم، ناطق اختصاص به انسان نداره، ناطق هم اطلاق می شه بر انسان، هم اطلاق می شه بر ملک. حیوان هم اطلاق می شه بر انسان، هم اطلاق می شه بر فرس. پس هر دو نسبت به انسان عامند، هر دو نسبت به انسان عامند و با انسان هر کدومشون اون خصوص مطلق دارن. اما خودشون دوتا چی؟ خودشون دوتا چی؟ یعنی حیوان با ناطق چه رابطه داره؟ رابطه شون خصوص منوچه. یه ماده اجتماع دارن که انسان است، که هم حیوان برش صدق میکنه هم ناطق برش صدق میکنه و الان بحث ما در همین ماهیت نوعی است. یه ماده اختلاف از طرف حیوان داریم، فرس، که حیوان هست ناطق نیست. یک ماده اختلاف از طرف ناطق داریم، ملک، که ناطق هست حیوان نیست. پس بین این دوتا هم خود ملوچ، درست شد؟ بین این دوتا هم خود ملوچ. این دوتا هر دو جنس انسان نیستند، یکی جنس انسانه و اون حیوانه، ناطق دیگه جنس نیست. ناطق با توضیحاتی که دادیم بنابر به تسامح فصل است، در واقع جانشین فصل است، جنس نیست. خب حالا دقت کنید، این ناطق و این حیوان نسبت به اون نوعی که دیگری شامل می شود چه حالتی دارد؟ این تیکه خیلی مهمه، چون در دو تای دیگه، در دو فرض دیگه، ما از این مطلب خیلی می خواهم استفاده کنیم و اصلا گره کار ما همینجاست. ببینید، حیوان شامل ملک نشد، نسبت به ملک می خواهم ببینیم چه حالتی داره. ملک شامل فرس نشد، ناطق شامل فرس نشد، میخوام ببینیم نسبت به فرس چه حکمی داره. به عبارتی دیگر ناطق چرا جنس شد برای انسان؟ این تیکر دفت کنید، ناطق چرا جنس شد برای انسان؟ چون کنار انسان یه نوع دیگری قرار گرفت که ناطق بر اون نوع دیگر هم می توانه صدق کند و اون ملک بود. اگر اون نوع دیگر در کنار انسان قرار داده نمی شد، ناطق بر انسان تنها صدق می کرد و دیگر جنس نبود. حالا یا فصل بود یا جانشین فصل بود یا هر چی بود، جنس دیگه نبود. پس جنس شدن ناطق، جنس شد، این کلمه که میگم خیلی مهمه، جنس شدن ناطق به خاطر زمینه شدن نوع دیگری به انسان بود. چون نوع دیگری به انسان زمینه شد، ناطق شد جنس. اگر نوع دیگری یعنی ملک به انسان زمینه نمی شد، ناطق جنس نمی شد. حالا می خوام ببینیم حیوان نسبت به آنچه که ماهیت ناطق رو جنس کرده یعنی ملک چه رابطه‌ای دارد؟ ملک نسبت به آنچه که ماهیت حیوان رو جنس کرده یعنی فرس چه رابطه‌ای دارد؟ میگیم که ابتدا میگیم ناطق نسبت به اون نوعی که کنار انسان نشسته عرضیست، نسبت به اون نوعی که کنار انسان نشسته یعنی فرس عرضیست، و حیوان نسبت به اون نوعی که کنار انسان نشسته یعنی ملک عرضیست. بعدم میگیم عرضی هم نیست. بعدم میگیم عرضی هم نیست. چرا؟ چون اصلا نمیتونه صدق کنه، حتی عرضی هم نیست. پس روشن شد که در جایی که اون خصوص منوج داشته باشیم، یعنی بین اون دوتا کلی اون خصوص منوج باشه، اون دوتا کلی بر این مصداق واحد صدق میکنند. نسبت به ماده اختراق ها عرضی هم نیستند، نه تنها جنس نیستند بلکه عرضی هم نیستند. یعنی ناطق نسبت به فرس نه تنها جنس نیست، عرضی هم نیست. ناطق نسبت به انسان و ملک جنسه، نسبت به فرس هیچ کدوم نیست، نه جنس نه عرضی. همچنین حیوان نسبت به ملک، حیوان نسبت به فرس و انسان جنسه، نسبت به ملک نه جنس نه عرضی. این توضیح مختصری بود که احتیاج به تکمیل هم دارد، در صورت به احتیاج مختصری بود برای صورتی که دوتا عاممون که بر مصداق نوعی صدق می کنند اون خصوص منوج داشته باشند، اونجایی که اون خصوص مطلق داشته باشند یا تساوی داشته باشند اصل بحثشون، و همچنین تکمیل این بحثی که الان گفتیم انشاءالله نمونه برای جلسه آینده. فرصت تموم شد، بقیه شاید بذاریم برای بحث آینده.